سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی زندگی پیامبر اکرم به عنوان الگو و اسوه و مظهر تجلی رحمت حق.
یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. طبق وعده ای که دادیم، امشب رو اختصاص میدیم به پیغمبر عالی قدر اسلام. خب امشب رو در خصوص پیغمبر چی بگیم؟ در رابطه با وجود مقدس نبی گرامی اسلام بحث‌های متعدد از جهات گوناگون میشه مطرح بشه، ولی ما یک جلسه امشب رو میخوایم اختصاص به اون حضرت بدیم. با خود فکر کردم که هر یک از ماها به تناسب سنمون و به اقتضای خواستمون چندین شب 28 صفر را شاید در جلسات دینی گذرانده باشیم، و الحمدلله که امسال هم این توفیق را خدا به ما مرحمت کرد که باز در چنین شبی در جلسه و محفل مذهبی دور هم باشیم و گفت و شنود داشته باشیم. راستی از این نشستنها و برخاستنها و در این مجالس شرکت کردنها چه برداشت کردیم، چه میخواستیم و چه باید بخواهیم؟ اون نتیجه و ثمره ای که بناست برای ما در واقع حاصل شود تا چه مقداری حاصل شده است، و اگر حاصل نشده چه باید بکنیم که برای ما حاصل شود؟ یکی از نکته های دقیق شرکت در این گونه جلسات و این ایام قطعا این است که اگر ما تجلیل می کنیم، یادشون را گرامی می داریم و می کوشیم که این خاطره ها زنده بماند و محو نشود، این هدف است یا وسیله؟ یا اگر موضوعیت دارد، دیگر جنبه طریقیت برای یک موضوع دیگری هم دارد یا نه؟ یعنی ما شب 28 صفر در جلسه دینی گرده هم بنشینیم، نام پیغمبر رو ببریم، یاد امام مجتبی رو مطرح کنیم، به جهت اینکه آقا ما برای اینا احترام قائلیم، برای اینکه باید علل قاعده رسم سالگرد میگیرن، گرامی داشت دارن. آیا فقط این است؟ یا خود این سالگرد و گرامی داشت برای یک هدف بالاتری است که ما اون هدف بالاتر رو بخوایم در این عناوین خلاصه کنیم، ببینید از نظر شما قابل قبول هست یا نه، و اگر میپذیرید برای این عناوین چه باید بکنیم؟ که من فشرده ای از اون کلیات رو یادداشت کردم اینجوری عرض میکنم: یک، ما در این جلسات در واقع میخواهیم تجدید عهد کنیم و تقویت بینش. این یک. تجدید عهد، تجدید عهد چی؟ یعنی ما در این جلسه جمع میشیم بگیم چی؟ بگیم یا رسول الله، ما داریم مجددن باز هم نشون میدیم، اعلام میکنیم، به خودمون تلقین میکنیم که ما شما رو قبول کردیم، ما پشت سر شما هستیم، ما تابع شما ایم و پیرو شما، که بینشمون را تقویت کنیم. بینشی که ما در خصوص رسول گرامی اسلام داریم چیست؟ و این بینش چرا نیاز به تقویت دارد؟ که در واقع این جلسات تجدید عهد است، هم در مقام عمل و هم در مقام بینش. اول نسبت به بینش، ما پیغمبر رو چگونه میشناسیم؟ یک انسانی بود که یک مقدار از نظر استعداد، درک، قدرت شناخت و معرفت نابغه بود، از دیگران بالاتر بود و توانست در اثر نبوغش یه ابداعاتی داشته باشد، طرحی را ارائه بدهد، مردم برای یک مدت طولانی از طرح او استفاده کردند. ما به عنوان یک شخصیتی که در تاریخ بشری تحول ایجاد کرده برای او احترام قائلیم. آیا این است؟ نعوذ بالله. ممکنه شما تعجب کنید اصلا چرا من اینو طرح کردم، چون الان تو جامعه ما با کمال تأسف مطرحه. اصلا نوعی بینش نبوی نسبت به برخی از دین شناسان این گونه است. بله، پیغمبر آدم خوبی بود، خوش استعداد بود، نابغه بود و توانست یه مطالبی رو در جامعه ایجاد کند. اما این دیگه به اون معنایی که در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ما دم از ایشون بزنیم بخوایم بگیم، نه آقا، تو دنیای امروز و جامعه امروز یک سلسله اقتضائات پیش میاد. پیغمبر در 14 قرن قبل که دیگر همه این اقتضائات رو بررسی نکرده، ما باید امروز زندگی کنیم، میایم خودمون بررسی میکنیم، نهایت امرش با گفته های پیغمبر قیاس میکنیم. قاطعانه عرض کنم، به صورت فشرده میخوام بگم، وگرنه اگر بنا بود مبسوط بحث کنیم تیکه تیکه این حرفا رو بررسی میکردیم، این اصلا دین نیست، این جور اعتقاد اعتقاد دینی نیست، لااقل با دین اسلام اصلا تطبیق نمیکنه. ما بینشمون نسبت به پیغمبر چیه که میخوایم در این شبها تقویتش بکنیم؟ میگیم انسانیست خدایی، خدا او رو برگزیده. اصلا یکی از القاب حضرت کلمه مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی برگزیده. چه کسی برگزیده است؟ خدا برگزیده. وقتی خدا برگزید، به او امتیازاتی داده، یک ویژگی هایی به او بخشیده. ویژگی های خدا دادی رو که نمیشه کم و زیادش کرد و یا اکتساب کرد. اکتسابیات مربوط به مقوله ایست که خداوند در نظام عالم به صورت امر اکتسابی قرار داده، هر که تلاش بیشتری کرد میتونه کسبش کنه. مثلا فرض بفرمایید علوم اکتسابی، این علوم اکتسابی بستگی دارد چقدر درس بخونیم، چقدر زحمت بکشیم، چقدر پیش استاد بریم، چقدر کتابای مربوطه رو پیدا کنیم، چقدر هم مباحثه های مناسبی برای خودمون بیابیم، به اقتضای اون تلاش دانش بیشتری پیدا کنیم یا نه. اما یک سلسله امور را که خدا به فرد میدهد، مثلا فرض کنید خدا اراده کرده یکی مرد آفریده بشه، خدا اراده کرده یکی زن آفریده بشه، آیا این امر اکتسابی است که با یک سلسله امور اگر کسی زن به دنیا آمده است بگه چون میخواهم مرد شوم پس یک سلسله زحمت ها رو میکشم تا من مرد بشم، یا به عکس؟ نه، در نظام اراده و مشیت پروردگار خلقت و آفرینشش این گونه است. خدا قرار داده به عنوان رسول، خدا قرار داده به عنوان نبی، خدا قرار داده به عنوان یک انسان برجسته ای که یک ویژگی ها به او داده است که دیگران هر چه بخواهند تلاش کنند چون این ویژگی اکتسابی نیست به این مقام نمیتونن برسن. این انسان الهیه. انسان الهی این معنی زمان براش مطرح نیست، مکانم براش مطرح نیست. چرا برای من و شما زمان و مکان مطرح است؟ اینو عنایت بفرمایید. به این جهت ما تابع شرایط زمان و مکان می شویم که از نظر توانمندی و ظرفیت محدودیم به محدودیت هایی که گریزی از اون نیست. مثلا بنده هر چه بخواهم دانش فرا بگیرم نسبت به زمان و شرایط و امکانات خودم هست، نهایتش اون نبوغ مثلا اگر خدا به یکی داده باعث بشه یک کمی از دیگران جلوتر باشه. خب این تابع زمانه. اما برای خدا چرا زمان مطرح نیست؟ چون خالق زمانه، چون ایجاد کننده زمانه، چون او محیط بر زمانه، زمان در ید قدرت اوست. حالا اگر این قدرت را به یک انسان داد او فوق زمان میشه، دانشش دیگه زمان و مکان براش مطرح نیست. اگر مسئله تکامل در علم برای من و شما مطرحه که بایدم باشه، به جهت اینه که ما به علم مطلق دسترسی نداریم، علم ما نسبیه. امروز یه مقدار میفهمیم، فردا بهش اضافه تر میشه، پس فردا اضافه تر، و چه بسا مطلبی رو که امروز ما فهمیدیم فردا برای ما روشن بشه که اشتباه بود اصلا. خیلی مطالب رو انسان ها مدت ها صحیح میپنداشتن، منتها اینجا افراط و تفریط صورت گرفته. بعضی ها گفتن چون بعضی وقتا ما اشتباه میکردیم پس اصلا به قدرت شناخت خودمون هم تکیه نکنیم، حالت اشعریگری پیدا کنیم، این حرف غلطه. از اون طرف هم ادعا کنیم پس همه چیز را میفهمیم، نه خیلی هم غلطه. اما اگر پیغمبر در ارتباط با خداست، یا پیغمبر را مبعوث از طرف خدا مرتبط با خدا رسول من عند الله قبول داریم یا نداریم؟ اگر قبول کردیم رسول من عند الله، میشه خدا کسی رو رسول قرار بده اون چه که لازمه رسالته بهش نده؟ این که مسخره است که. شما در حد یک بشر عادی، بشر عادی که سالم باشه، عادل باشه، منصف باشه، بخواد پستی رو به کسی بده، یه ضرب المثلی هست تو بعضی از مسئولیت پذیری ها، میگن اگر میخوایی کسی رو آبروش رو ببری مسئولیت بهش بده، امکانات رو بهش نده. اون فردم اگه زرنگ باشه در چنین صورتی مسئولیت رو نباید قبول کنه. شما مسئولیت بهش میدید، امکانات بهش نمیدید، خب چگونه میخواد این مسئولیت رو اعمال کنه؟ این جز این که خودش رو خورد کنه و له کنه کار دیگری نمیتونه انجام بده. اون وقت خدای جهان مسئولیت رسالت و نبوت را به پیغمبر بدهد، اون چه که لازمه یک رسول من عند الله به او نده. اگه نداد خدا زیر سوال میره، نعوذ بالله. خدا اینجا عادلانه عمل نکرده. برای اینکه روشن بشه، شما در دعایی که شب 27 رجب وارد شده از معصوم بخوانید دقت کنید. یه فراز از این دعا اینه: خدا یا تو را قسم میدهم به تجلی اعظم تو که در امشب رخ داده. شب 27 رجب شب چیه؟ بعثت پیغمبر. شب بعثت پیغمبر دعایی که به ما یاد داده معصوم علیه السلام، امشب این دعا رو بخوان، میگه خدا یا قسمت میدهم به تجلی اعظم امشب. تجلی اعظم، تجلی چیه؟ تجلی اعظم چیه؟ تجلی به یه معنی سطحی ظاهری بگم جلوگری، جلوگری هر موجودی به اقتضای اهمیت و درجه مقامی اون وجود هست یا نه. جلوگری یک عالم، جلوگری یک هنرمند. مثلا اگر یه خطاط خیلی قویی هست یه تابلو بسیار زیبایی براتون نوشته، آیا این نوشته تجلی اون خطاط نیست؟ نسبت به او میگیم چه جلوگری کرد نسبت به نگارش. یک شاعر زبردستی است، از نظر قدرت شعری خیلی قویه، اشعارش تجلی اوست، میگیم جلوگری کرده. خدای جهان تجلی دارد، تجلی اعظمش بعثت پیغمبره. تجلی اعظم میگه، یعنی اون جلوگری ارزنده که خدا میخواد در این عالم به دیگران بشناسانه با بعثت پیغمبر آغاز میشه و به مردم نشون داده میشه. خب پس اگر این موجود تجلی اعظم پروردگاره، تجلی اعظم پروردگار زمان داره که بگیم آقا این حرفا مال 14 قرن قبل بود، آیا حالا ما نمیتونیم به اقتضای درک و تشخیصمون کم و زیادش بکنیم؟ پس این کس اصلا نبوت رو نفهمیده، این نبی رو نشناخته. اگر نبی شناسی به این معنی که موجود در ارتباط با خداست، رسول است برای آوردن دستورات حیات بخش بشر از طرف پروردگار، چون خدا زمان و مکان ندارد، اون چه به ما میآموزد برای همیشه است. رسولی که من عند الله است تعلیمش زمان و مکان نداره، لذا گاهی مطالبش به گونه ای است که در یک برهه از زمان برای مردم ممکن روشن نباشه، برهه دیگه روشن بشه. از امام سجاد علیه السلام داریم، امام سجاد فرمودن خداوند چون میدانست در آخر الزمان انسانهای خوش استعدادی پیدا میشوند، شش آیه اول سوره حدید و چهار آیه آخر سوره حشر رو قرار داد. این روایت معروف در منابع روایی ما موجوده. یعنی این قرآنی که زمان پیغمبر اسلام نازل شده، چون کتاب و راه از طریق پیغمبری است که در ارتباط با اوست، زمان و مکان رو در هم می‌نورده، برای همه اعصار فکر لازم شده، به صورت مطلب در اختیار قرار گرفته. ممکنه برخی از مطالب رو این قرن نفهمن، قرن دیگه یه مقداریشو بفهمن، قرن بعد نفهمن، قرن بعد یه مقداری رو بفهمن، که طبق اون روایت معروف تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام نسبت به 27 دوتاشو میفهمن، 25 تاشو امام علیه السلام که تشباورد رو میکنه عجب این مکتب چه چیزایی رو در بر داشت. پس یک، شرکت در این جلسات تجدید عهد است. نسبت به چی؟ نسبت به بینشی که در رابطه با نبی ما داریم، تقویت بینشمون، گاهی اصلاح بینشمون. یعنی ما قانع نشیم شب 28 صفر توی جلسه دینی آمدیم، عرض ادب به پیغمبر اسلام کردیم و برگشتیم رفتیم، اما اگر واقعا بینش من در نبی شناسی غلط بود. این حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری که خیلی زیارتش هم سفارش شده، تأکید شده، زمنی که امامزاده است به چهار واسطه میرسه به امام مجتبی علیه السلام، عالم بسیار بزرگی است که نماینده امامان زمانش که خدمتشون رو درک کرده بوده در این منطقه، یکی از بزرگانه. خدمت دو امام از امام زمانش رسیده، به ایشون عرض کرد آقا اعتقادات من اینه، طرز تفکر و بینش من اینه، آیا این اعتقادات من رو شما قبول می‌فرمایید یا اشکال داره، کجاش رو باید تصحیح بکنم؟ یکی از رازهای این گونه جلسات انسان به فکر بره و مطرح کنه و بیندیشه آیا بینشی که من نسبت به نبی دارم چگونه بینشی است. اگر این بینش غلطه تصحیحش کنم، اگر بینش رو تصحیح کردم و یا صحیح انشاءالله دارم تقویتش کنم، مرحله اول. مرحله دوم، بینش برای چیست؟ برای تبعیت و پیرویه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همانا برای شما رسول یک اسوه تمام عیاره. خب انسان نیازمنده به الگو و سرمشق. ما سرمشق زندگی احتیاج داریم. خدا در قرآن فرموده است پیغمبر اسوه نیکو و ارزنده شماست، میخواید سرمشق پیدا کنید پیغمبر رو قرار بدید. خب ما شب 28 صفر، شب رحلت جنگداز رسول گرامی اسلام، عرض کردم امشب اختصاص بیشون میدیم، انشالله فردا شب راجع به امام مجتبی بحث خواهیم کرد. بیایم روی این یه مقداری اول بحث کنیم در جنبه بینشی، قبول کردیم اسوه است یا قبول نکردیم، یا نه قبل جلوتر بریم اصلا ما اسوه احتیاج داریم یا نداریم. اسوه یعنی سرمشق، یعنی الگو، یعنی اونی که ما باید او رو ببینیم، از او تبعیت کنیم بریم جلو، احتیاج داریم یا نه. اگر انسان بخواد منطقی برخورد کنه، هیچ کس به هر اندازه که دانا و آگاه و با تجربه باشه نمیتونه بگه من در زندگی به سرمشق نیاز ندارم، چون در هر سنی که انسان قرار میگیره نسبت به گذشته خودش میگه ای کاش اگر این مطالب رو من اون موقع میدونستم یه جور دیگه عمل میکردم. چه کسی است که همچو حرفی رو نزنه؟ شما 30 سالتونه نسبت به 20 سالتون این حرف رو دارید، 40 سالتونه نسبت به 30 سالتون دارید، 70 سال بشه نسبت به 60 سال و 50 سالتون این حرف رو مطرح میکنید. یعنی خیلی چیزها رو نمیدونستیم، خیلی مطالب رو گرم و سرد روزگارش رو نچشیده بودیم، خیلی مسائل برای ما یه جور دیگه تجلی میکرد، اومدیم یه مقدار جلوتر دیدیم این جورا نیست، مطالب به یه شکل دیگره. خب پس من یا باید حالا که دارم حرکت میکنم امروزی که اینجوری من تشخیص میدم اینجوری عمل کنم، فردا بگم نه اشتباه کردم من یه جوری دیگه، پس هر زمان هی تغییر پیدا کنم. یه شکل دیگر اینه که ره چنان رو که ره روان رفتن. آقا این راه رو دیگرانم طی کردن، فقط شما نیومدید تو این عالم، خیلی قبل از شما بوده. اونها چه گفتن؟ طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر تنهایی. ببین رهروانی که واقعا راه نما بودن اونها راه رو چگونه به شما نشون دادن؟ خب دنبال اینا حرکت کن. به همین جهت هر کسی در زندگی میکوشه نسبت به اون محدودهی که علاقه داره الگوهاشو شناسایی بکنه. حتی تو دنیای مادی خودمون مثال بزنیم، فعلا معنویت رو بگذاریم کنار، کسی میخواد در یه رشتهی مثلا پزشک خیلی ماهری بشه، میگه پزشکای نمونه شاخص خیلی قابل توجه کیا بودن؟ 10 تاشو شناسایی میکنه. اگه زندن میگه توان داشته باشن میرم سراغشون، تا حدی که اگه بشه میشه من مثلا یه ترم از اینا کلاس قبول کنه ما بریم خدمتشون، یه ترم بیمارستانی که داره مداوا میکنه ما رو راه بده. مسئولین مراکز آموزشی که اینها از دنیای علم جدید رو عرض میکنم، حالا بریم تو مسائل معنوی، مسئولین مراکز آموزشی که واقعا دلشون برای شاگرداشون میسوزه و علاقه دارن شاگرداشون رو رشد بدن، چقدر زحمت میکشن در اون رشته‌ای که میخوان با شاگرداشون کار کنن، بهترین ها را از هر گوشه ممکن شناسایی کنن، به هر قیمتی بیارن بگن اینا برن سر کلاس، شاگردای ما اینا رو ببینن. حتی از نظر نظام تربیتی پذیرفته شده، میگن معلم نمیتواند کلاس برود بر اساس کهولت، پیری، خستگی و ناتوانی جسمی، بیاد اونجا بشینه این افراد نگاش کنن. خود این نگاه کردن در اینها ممکنه تأثیر ایجاد کنه. چرا دنیای امروزی تو همین مسائل جدیدی خودش این مسائل رو قبول کرده؟ برای اینکه این جوونه، این نوجوونه، این وسط راهه. برای اینکه این راه رو طی میکنه نره اون آخر بگه ای کاش از اول این راه رو میرفتم، بذار از اول به اندازه ممکن الگوهای بهتر رو شناسایی کنه، دنبالشون حرکت کنه. خب حالا اگر ما الگو احتیاج داریم، چرا الگو خدایی نباشه؟ خدایی که میبینه من به دیدن نیاز دارم برام چشم قرار میده، به شنیدن نیاز دارم گوش برام قرار میده، تمام لوازم اون چه که برای ادامه حیات من لازمه برام قرار میده، آیا الگو برام قرار نمیده؟ این خدا میگه الگوی الهی قرار میدم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این رسول خداست که جنبه اسوه و الگویی داره، پس به دنبال او باید حرکت کنید. خب ما در شب 28 سفر 1 بینشمون رو رسول الهی است، 2 ما اسوه نیاز داریم، بی اسوه نمیتونیم تو زندگی باشیم. اگر اسوه الهی است، خدایی است، من چرا اسوه غیر خدایی رو بپذیرم؟ آخه شما رو به خدا ببینید، در دنیای امروز با تجربه، با علم، با پیشرفت‌های گوناگونی که بشر در شرق و غرب عالم انجام داده، الان همه شما منهای بینش مذهبیتون این حرف رو قبول دارید یا نه؟ آقا بچه‌مو دوست دارم، میخوام بچه‌م رشد کنه، سالم ترقی بیابه. دو تا مرکز آموزشیه، این مرکز الگوهاشون قوی ترن، مربیاشون سالم ترن، معلماشون داناترن و دلسوزتر. این مرکز درست به عکسشه. من توان دارم تو این مرکز قرار بدم. اگه آوردم بچه‌مو تو این مرکز قرار دادم، همه اغلای عالم سرزنشم میکنن یا نه؟ طبیعی است که هیچ عاقلی اگر این کار کرد، میگیم این فرد یک اشکالی از نظر عقلی و درکی داره، یا نکنه یه چیزی اون میدونه که ما نمیدونیم. لذا برای همه سوال میشه، میگه مگه بچه‌تو دوست نداری؟ میگه چرا. میگه بچه‌ رو این کارو کردی. آیا اگر دو کلاس در این عالم ما قبول کنیم، یکی کلاس خدایی الگوش خداییه، یکی کلاس غیر خدایی الگوهای غیر خدایی، اگر ما عرض کردم بینش رو باید تقویت کنیم، اگر ما در مرحله بینش حل کردیم که خدا الله اکبر مما ان یوسف، از هر چه بخوای وصف کنی خدا بالاتره، هر دانشمندی قابل قیاس با خدا نمیتونه باشه، خدا علمش مطلقه، عنایتش مطلقه، رحمتش مطلقه، لذا الگویی که از طرف خداست و کلاسی که از طرف خدا برای ارشاد هدایت تکامل سازندگی بشر معین می شود، با هیچ کلاسی قابل مقایسه نیست. چرا من خودمو تو اون کلاس قرار ندم؟ پس اینو من میپذیرم، من الگوم باید الهی باشه، من رسول رو قبول کردم. خب اگه رسول رو قبول کردم، رسول چگونه راه رفت و چی گفت و چی خواست؟ من که میخوام پیروش باشم چگونه باید انجام بدم؟ آقا یه معلم خطی رو قبول کردم، آقا جان محبت کنید شما الگو باشید برای من، من چگونه خطاطی کنم؟ میگه بسیار خوب، قلم و کاغذ بر میداره، یک خط برای من سرمشق میزنه، میگه اینو بردار، اینم کاغذ اینم قلم، شروع کن. من بر میدارم با یه تکتیک دیگر. بعد میگه آقا منو الگو قبول کردی؟ میگم بله. میگه پس چرا اینجوری میکنی؟ میگه دلم اینجوری میخواد. میگه خواهش میکنم برو آقا، منو دیگه معطل نکن، اگه منو الگو قبول کردی ببین من چجوری مینویسم. کلاس درسیه، آقا بنده میخواهم زبان انگلیسی یاد بگیرم، شما رو یک معلم لایق انگلیسی شناختم، آقا لطف کنید به من بگید که چی این کلمه رو انگلیسی ها چی میگن. شما میفرمایید اینو بهش میگم بوک. میگم نه، من دوست دارم بگم لوک. میگه پس خواهش میکنم از کلاس من برو بیرون، اگر دوست داری یه جور انجام بدی. چرا منو مسخره کردی؟ نعوذ بالله، زبانم بریده باد. ما گاهی وقتا به نام مسلمان پیغمبر رو مسخره کردیم. پیغمبر مثلا الگوه اسوه است. حالا یکی یکی بیایم جلو، به اندازه فرصت یه شب، این مقدمه هم یک کمی طولانی شد، چاره نداشتم. پس ما در این شبها یه تجدید عهدی میکنیم با پیغمبر، بینشمون رو اول آقا خدایین، الهین، کلاسشون با کلاس بشر قابل مقایسه نیست، زمان و مکان پذیر نیست، اون چه لازمه کمال و سعادت بشر از کانال علم مطلق حضرت حق برای ما آوردن و گفتن بشر بیا بگیر حرکت کن. خب گفتن، خود ایشون که به عنوان الگوه یک عملش، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، هممون حفظیم آیه رو و میدونیم هم چی بوده. چی بوده آیه؟ انقدر پیغمبر برای هدایت و ارشاد مردم دل میسوزند و قصه میخورد که خدای جهان که این رو برگزیده و استفا کرده، برای چی؟ برای اینکه مردم فیزیک درس بده؟ نه، پیغمبر مأمور این کار نیست. نه اینکه بلد نیستا، اشتباه نشه، اگر متصل به علم مطلقه فیزیک هم میتونه درس بده، شیمی هم میتونه درس بده. اعتقاد ما اینه، اثبات هم میکنیم. امام زمان علیه السلام تشبیارن، نه اینکه فکر کنید فقط احکام دینی رو بلدن به ما یاد بدن، اساتید فیزیک هم باید برن اشکالشون از امام زمان بپرسن. اطبان باید برن مشکلات طبیشو، حجت الله، خلیفت الله، ولی الله، در ارتباط با الله. خلاصش اینه. خب اگر ما قبول کردیم خدا پیغمبر رو فرستاده برای چی؟ میگه فیزیک برو خودت بخون، شیمی رو برو خودت کار کن، این مسائل رو. اومده شما رو آدم کنه. و پیغمبر برای آدم ساختن این انسان‌ها اونقدر رنج میبره، خدا بهش میگه بسته، چه خبر اینقدر خودتو به مشقت انداختی؟ حالا نقل به معنا آیه رو عرض کنم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب پیغمبر الگوست، چه زیبا میگه این شعر رو. پیغمبر فرمود انا و علی ابواه هذه الامه، من و علی پدران این امتی. میگه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. سرمشق زده من جور دیگه منویسم، میگه خواهش میکنم برو بیرون. معلم انگلیسی به من میگه این کلمه است، من یه جور دیگه بگم، میگه خواهش میکنم وقتم رو نگیر، از کلاس برو بیرون. پیغمبر الگوه. پیغمبر میگه برای ارشاد بندگان خدا باید اونقدر رنج برد که خدای این پیغمبر به این پیغمبر میگه چه خبرته. ما چقدر برای ارشاد بندگان خدا کار میکنیم؟ یک، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما توی برهه خیلی حساس تاریخی قرار داریم. ما خیلی از نظر زمان این تکه رو فشرده بگم، دشمنان مکتب ما در دوران ما چگونه وارد شدن نسبت به تفکر دینی ما رو بیچاره بکنن. یک زمان انقدر تبلیغ میکردن، تعلیم میدادن به این که آقا دین چیه، اینا کهنه شد، مال 14 قرن قبله، دیگه بازار این حرفا برچیده شده. یه زمان اینجوری نوشته هاشونو میگیم، مبلغینشونو میگیم، سیر این گونه تفکر در کل بلاد مثلا اسلامی چگونه بوده، خوشبختانه جمع‌آوری کرده موجود داره. امروز دیدن اینجوری دیگه نمیشه. نسل تحصیل کرده، نسل اهل فکر و منطق متوجه شده که آقا دین یک حقیقتی است که بشر نمیتونه از این حقیقت جدا بشه. ولی خب حالا چی کار بکنیم؟ واقعا نمیشه گفت دین نداشته باشید، اما چی کار کنیم؟ بیایم یه جوری دین به خورد مردم بدیم، اونی که ما میخوایم تأمین بشه. اونا چی میخوان؟ بذارید تو پرانتزی جمله عرض کنم. منم تیمور جهانگشای عادل، کتاب معروفی است، بارها هم تجدید چاپ شده. تیموری که زد و کشت و گرفت و چه خونریزی ها کرد و غیره، در این کتاب میگه رسیدم به شهر نیشابور. نیشابور یکی از شهرهای خیلی پرتمدن و پیشرفته و پرجمعیت اون زمان ایران بوده. میگه ما نزدیک صبح بود به پشت دروازه شهر رسیدیم، گفتن این شهر شکستش مشکله، باید خیلی خودمون رو مجهز کنیم تا بتونیم به شهر حمله کنیم. گفتیم آماده باشی تا مثلا نیروها که مجهز شد حمله ببریم. دیدیم یه عده از شهر خارج شدن، حدود مثلا 100 نفر، امامه ای هم به سرشونه. خوشحال شدیم علمای شهر اومدن به استقبال ما تسلیم بشن و با ما از در مصالحه در بیان. ما یه مقداری با تبختر و جست نشستیم، دیدیم اینا اومدن هیچ محلی به ما نذاشتن، از کنار ما رد شدن. اما دو تا کارشون ما رو جلب نظرمونه کرد. یک، لبشون حرکت میکنه. دو، دستشون میره تو این جیب در میاد، یه کاری میکنه میره تو این جیب. این چی کار دارن میکنه؟ گفتم اینا رو صدا بزنیم برگردن. صداشو زدن برگردوندن. آ شما علمای شهرید؟ گفتن نه، ما کشاورزاییم. شما دیدید هنوزم برخی از قسمت‌های استان و خراسان همه مردم پارچه دور سرشون. این امامه به عنوان عالم دینی نیست. فهمیدم اینا طبقه کشاورزن. کجا میرید؟ گفت صبح زود داریم میریم مزارع بیرون شهر برای کشاورزیمون. گفتیم خب لبتون چیکار میکنه؟ گویا نگاهی به ما کرد، گفت شما مگه مسلمان نیستید؟ چه سوال عجیبی میکنید. ما در مکتب اسلام آموخته ایم که مؤمن وقتشو نباید هدر بده. من که این راه رو دارم میرم، کار دیگه که نمیتونم بکنم، زبانم که میتونه ذکر خدا رو بگه، چرا زبانم بیکار باشه؟ دارم ذکر خدا میگم که غیر از این که از عمرم استفاده میکنم، وقتم هدر نمیره، با ذکر گفتن متوجه خدا میشم، از امور دیگه فارغ بشم. گفتم دستتون چیکار میکنه؟ گفت ما حدود 100 نفریم، یه ساعت راه از توی شهر بیام بریم تا مزرعه میشه 100 ساعت، برگردیم 100 ساعت 200 ساعت 200 ساعت عمر یه مسلمان نباید هدر بره. پشم گوسفندانی که باید پاک بشه، هر روز مقداری مال یکی از این 100 نفر رو بین 100 تا تقسیم میکنیم. جیبام بزرگ بوده، یه مقدار میریزیم تو جیب. تو راه که داریم میریم بیکاریم در میاریم، تمیز میکنیم، پاک میکنیم، پاک شده رو میریزیم تو این جیب. غروب که برگشتیم کلی پشم پاک کرده داریم. خود این آقا مینویسه در کتاب منم تیمور جهانگشای عادل، میگه که این شهر رو نمیشه شکست داد. مردمی که کشاورزانشون، خب علل قاعده کشاورز چند صد سال قبل کمتر توشون مثلا با سواد سطح بالا باید پیدا بشه، حتی اینا اینجور فکر میکنن بقیه طبقات چجورین. این شهر رو نمیشه شکست داد. خودش مینویسه میگه گفتم تنها راه اینه که فحشا رو تو جووناشون رواج بدیم. وقتی فحشا رو تو جوونا رواج دادیم، نسل جوانش مرد. وقتی نسل جوان مرد، این شهر راحت میشه از بین برد. استعمار مدت‌ها کوشید جوانهای ما رو از پیغمبر اسلام جدا کنه. آقا 14 قرن قبل یه انسانی بود، یه کمی خوش استعدادتر بود، نابغه بود، از دیگران بیشتر میفهمید، نسبت به زمان خودش حرف خیلی خوبی زد، اما تموم شد دیگه. بعد از 14 قرن این همه متفکر پیدا کردیم، این همه ما مطالعه کردیم، بیایم بشینیم، مگه خودمون کمیم طرح میریزیم؟ این رو خیلی تبلیغ کردن، انقدرم نوشتن. من کلی کتابای اینجوری که 70 ساله اخیر تو ایران نوشته شده دارم، نشون میدم با ارائه خدمتتون، میدم با مدرک ارائه میکنم. دیدن نگرفت، نمیشه. به هر حال جوان اهل استدلال منطقه، اگه 10 تاشون همینجوری در میرن، 10 تای دیگه شون میان سوال میکنن، میبینن نه اینجورا نیست. اگر رسول من عند الله، الله که زمان و مکان نداره، پس رسولم نداره. حالا اومدن گفتن آقا جوان یک جامعه اگه بیدار شد، زنده بود، متدین بود، این جامعه رو نمیشه کلا سرشون گذاشت، چه کار بکنیم؟ اومدن گفتن آقا پیغمبر مگه اومده شما رو به زحمت مندازه؟ پیغمبر شما رو دوست داره، اینقدر سختگیری دینی درست کنید، نگاه به نامحرم نکنید، این سختی. آقا مثلا تو هوای گرم روزه بگیرید، این یه سختی. آقا حتما صبح از خواب بزن نماز بخون. نوار پیش من موجوده با مدرک عرض میکنم، نه نماز پیغمبر گفته، اما حالا اگر واقعا صبح خوابت برد حالش نداری بخواب، اما تو راه داری میای بری دانشکده، تو راه بیاد خدا باش، این نمازه. یعنی اسمش باشه محتواش بره. این خطرناک، این شکل جدیدی است که الان ما تو جامعهمون داریم. به عناوین مختلف راحت به جوون میگه مگر شما عشق به خدا برات مطرح نیست؟ عشق به بندگان خدا پیدا کن تا از عشق به بندگان خدا عشق به خدا پیدا کنی. خب ظاهر این حرف درست، خب دقت کنید، ظاهر این حرف درست، عشق به بندگان خدا عشق به خداست. به این معنی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اما این عشق رو به کجا میکشونه؟ راحت گفته و نوشته اگر پسر و دختری عاشق هم دیگه بشن، هیچ معیار شرعی هم نداشته باشه، اشکالی نداره، چون کم کم از اینجا میفهمه این عشقا مجازیست بره عاشق خدا بشه. پس چی موند از محتوای دین پیغمبر؟ شیر بی پا و دم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا کی آفرید؟ پیغمبر اومد داد بزنه، به ما بگه آقا از گناه بترسید، از لغزش بترسید، شما دل دارید، دل باید مهر خدا توش جا پیدا کنه و مهر اولیای الهی. اگر دلتون رو به غیر خدا دادید شیطانی شدید. لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. این جمله پیغمبره که فرموده اگر این شیطنت ها دور دل شما رو نگرفته بود، شما هر آینه عظمت عالم بالا رو می دیدید. وقت من به عنوان پیرو پیغمبر بیام یه دینی درست کنم کشدار، هر جوری بکشم کش بیاد، این که نمیشه. اگر پیغمبر الگو و اسوه است، یک، پیغمبر برای ارشاد و هدایت مردم اینجوری کار میکنه، از مکه تا طائف 85 کیلومتر راهه، پیاده پیغمبر خدا 85 کیلومتر راه رو رفته، رسیده به طائف. مردم طائف چون باغاشون رو اجاره میدادن به پولدارای مکه در فصل تابستان و گرما، گفتن اگر ما پیغمبر اسلام رو بپذیریم پولدارای مکه بهشون بر میخوره، دیگه باغای ما رو اجاره نمیکنن، ما از نظر اقتصادی ضرر میکنیم. به بچه‌ها گفتن دامناتون رو برو سنگ کنید، پشت باما واستید، این آقا که میاد سنگش بزنید تو شهر، راه ندید. از هر طرف سنگ اومد، یه سنگی خورد به پای پیغمبر، پای حضرت مجروح شد، دیگه نمیتونه وارد شهر بشه، برگشت. یه باغی اول شهر بود، به دیوار این باغ تکیه داد خون پاشونو پاک کنن. یه کارگری تو باغ مشغول کار بود، نمیدونست چیه، این آقای غریبه کیه، چرا این بنده خدا را اذیت میکنن. اومد جلو بپرسه، دید داره حرف میزنه، گوش داد، دید داره میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، خدایا قوم مرا بیامرز، این بیچاره ها نمیدونن، نمیفهمن. در مثل مناقشه نیست، وگرنه خاک بر فرق من و تمثیل من. با اشاره عرض کنم، یه معلمی که دل سوخته است، سنی از او گذشته، تجربه داره، خیلی علاقه‌منده به رشد شاگرداشه، یه شاگردی رو میبینه که هر جور موعظه میکنه، اندرز میکنه، گوششو گاهی میکشه، میبینه نمیشه. حالا شاگرد کاری کرده که ممکنه مستحق بلا باشه، آخه حساب داره عالم. این معلم از باب دلسوزی شاگرد داره تو مناجاتش میگه خدایا من از اون میگذرم، تو بگذر، این بنده خدا نمیفهمه، اگه بفهمه که با من اینجوری نمیکنه. یا مادر و فرزند، پدر و فرزند، اگه بچه دل پدر مادر رو بشکنه مستحق بلا میشه. حالا بچه دل پدر مادر رو شکسته، مادر بر مبنای محبتی که به بچهش داره میگه خدایا من از اون گذشتم، تو هم بگذر، این بیچاره جوون نمیدونه، فعلا یه مقدار هیجان جوونی باعث شده. بلا تشبیه پیغمبر خدا داره میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون، کارگر تعجب کرد، آقا اینا سنگ میزنن تو دعاشون میکنی؟ فرمود من پیغمبر اسلامم، تز منم اینه. وقتی تزشو گفت، این کارگر گفت خب این حرف که خیلی خوبه، آمن تو بک یا رسول الله، مؤمن شد. پیغمبر برگشتن مکه، 85 کیلومتر راه رو رفتن، سنگ بهشون زدن با این کیفیت. حالا برگشتن در مکه، از ایشون پرسیدن که یا رسول الله سفر چطور بود؟ پیغمبرم است، اهل مبالغه نیست. شب رحلت پیغمبره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، میخوایم درس بگیریم از پیغمبر، خواهش میکنم این نکته رو دقت کنید، یا رسول الله سفر چگونه بود؟ فرمود خیلی پربرکت بود، خیلی پربار بود. چرا؟ چون یه نفر هدایت شد، یه نفر هدایت شد. ما چقدر برای هدایت دیگران کار میکنیم؟ خیلی متاسفم این رو میگم، خدا میدونه رنج میبرم، خدا شاهده دارم با فشار این رو میگم. یه تلفنی عصر به من شد، مجبورم بگم. گفتن شما که سخنرانی میکنی هر مجلسی چقدر میگیری؟ همینم رو عصر بود یه تلفنی به من شد. باور کنی خستگی و بیحالیم که صدام هم اینجوری شد، من گاهی وقتا در اثر عصبی هنجرم عود میکنه، اصلا صدام یه دفعه گرفت، از عصری حالم یه جوری دیگه شد. یه آقای منزل ما بودن، از علما خدمتشون بودیم، ایشون بعد از این تلفن من اومدم گفت چرا رنگتون زرد شده؟ به ایشون گفتم ببینید، اولا خدایا تو شاهدی الحمدلله که بنده هیچ روزی برای سخنرانی یک ریال نگرفتم و نخواهم گرفت، من وظیفه شرعی خودم میدونم. اگر کسی در این ایران بگه فلانی بابت سخنرانی از ما پول گرفت، بگه من همه حرفام پس بگیرم. بعد به ایشون گفتم که بله من خیلی زیاد میگیرم، اول اینجوری تو تلفن گفتم، گفتم من خیلی زیاد میگیرم. گفت یعنی ما میتونیم بدیم؟ گفتم نه، شما قدرت پرداخت ندارید. گفت چطور؟ گفتم من از خدا میگیرم، شما میخوای به من بدی چقدر میتونی بدی؟ اما اگه خدا بخواد بده، اگه برای خدا کار میکنم، شما برای شما بیام به من میدی، برای خدا بیام خدا به من نمیده؟ خب اگه برای خدا کار کردم، خدا بهتر از همه میده، اما اگه برای خدا کار نکردم چرا بیام سخنرانی کنم؟ تو جامعه ما هنوز این فرهنگ جا نیفتاده. اگر کسی داد میزنه، فریاد میزنه، وقت میگذاره، میگه، مینویسه، میگه چقدر درآمد داره، داری کارا رو میکنی، چقدر درآمد؟ بله درآمد به معنی معنوی پیغمبر خوشش میاد، چون پیغمبر خودش، من کجا؟ من که یه بچه مکتب پیغمبرم. بزرگان مکتب ما که اینها مورد تأیید امام عصر بودند که حضرت در توقیعشون اینها رو ستوده، مثل شیخ مفیدها. اینها در مقابل پیغمبر چیان که پیغمبر از مکه بره طائف، از طائف برگرده به مکه، یه نفر رو ارشاد کنه بگی این سفر میارزید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما چقدر میگذاریم از عمرمون، از پولمون، از زندگیمون، از آبرویمون، از وقت گذشتانهامون؟ نه، یه مسلمونای زرورقی راحت طلبی، هیچ چیزی لطمه به ما وارد نشه. خیلی قشنگ همین عصر در خدمت بعضی رفقام تشریف دادن، یه مجلس روزه‌ای بودیم، یکی از خوبان از قول مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی نقل کرد که مرحوم حاج ملا آقا جان بالای منبر بود، یکی بهشون گفت آقا امن یجیب بخون. گفت من یوجیب میخوای؟ گفت بله. گفت برو یک کم گوشت بخر، نخود لوبیا بخر، آب گوشت بذار به چند تا فقیر بده، اینم من یوجیب شماست. گفت چرا؟ گفت آخه شما فقط میخواید همش این من یوجیب خوندن که کاری نداره. حالا سنگ مفت و گنجشک هم مفت، یه بنده خدایی حالا احیانا یه حالی هم پیدا کرد آقا دو تا من یوجیب هم بخونید، هرچی ما میخوایم به ما داده بشه. اما من چه کار باید بکنم؟ برای من مطرح نیست. منو به یاد یه قضیه انداخت. مکه بودیم، یه بنده خدایی در کنار کعبه اینو برای من نقل کرد. گفت من یک مشکلی داشتم، 14000 ذکری رو در هجر اسماعیل گرفتم، این مشکل من حل شد. یه آقایی از تجار عمده تهران متوجه شده بود تو ایران، به من گفت که آقا اون ذکری که شما گرفتید اون چیه به من بگید، منم این ذکر رو بگیرم. گفت شما میخواید نتیجه بگیرید؟ من 14000 مثلا فلان کلمه رو گفتم، شما 14 تا گوسفند به فقرا بده. آخه هر کسی وظیفه ای داره. من شاید شرایطم این ذکر گفتم بود، شاید ذکر شما دستگیری فقیر باشه، شاید ذکر. حالا آقا کسی میتونه یه بنده خدایی دستشو بگیره؟ خب یه مقدار خوابشو بزنه، یه مقدار آسایشو بزنه، یه مقدار از استراحتش بگذاره، بیاد دست یه بنده خدا رو بگیره در شرایطی که سیل اشکالات و انواع دشمنی ها با مکتب پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین داره هجوم میاره، که جوان رو به این صورت بار بیاره. آقا راحت جوان به من میگه که آقا نگاه به گل اشکال شرعی داره. میگم نه، نگاه به گل هم خیلی خوبه. میگه خب نگاه به یک زن هم اگه انسان خوشش بیاد، مثل اینکه انسان به یک گل نگاه میکنه. خب ببین قیاس تقصیرم نداره، این واقعا به عنوان یه اشکال شرعی براش مطرحه. یعنی در نوشته ها، در جلسات نوعی در ذهن ایجاد کردن، خدا گل رو خلق کرده به عنوان یک موجود، آدم نگاه میکنه خوشش میاد. خب یه زنم خدا آفریده، آدم نگاه میکنه خوشش میاد. این کم کم تحت عنوان این که من گل رو نگاه میکنم مخلوق خداست خوشم میاد، پس زنم مخلوق خداست، غافل از این که از شیطان از همینجا به کجاها میکشونه. خب این شما میفهمید، پیغمبر اگر الگوی شماست، نعوذ بالله به اندازه شما نمیفهمید که پیغمبر چی فرمود. فرمود نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان، تیریست از تیرهای شیطان. چرا این همه حساسیت به ما نشون دادن؟ آقا چشمتون رو احتیاط کنید، زبانتون رو احتیاط کنید، گوشتون رو مواظب باشید، به مسائل دینی توجه کنید. پس یک، نسبت به ارشاد و هدایت پیغمبر میسوخت. ما بیایم راجع به ارشاد دیگران یه مقدار کار کنیم، تلاش کنیم، وقت بگذاریم. دو، پیغمبر نسبت به مسائل اخلاقی چی فرمودن؟ انی بایستو لأتمم مکارم الاخلاق. شب رحلت پیغمبر، من خیلی هم طول ندم، میخوام جمع‌بندی کنم، فشرده بحث کنم، وگرنه یه بحث چند شبه رو میخواد که ریشیابی کنیم بریم جلو. پیغمبر نظام اعتقادی دارن، نظام اجتماعی و احکامی دارن، اون همه تعالیم رو پیغمبر برای ما آوردن، اما میفرماین انی با اصل و اتمم مکارم الاخلاق. و عملش این اخلاق رو چگونه نشون میده؟ این نمونهی که همتون شنیدید، میاد از کوچه های مکه رد بشه. اون فرد یهودی از موقعیت هم استفاده کرده، سران کفار قریش پیغمبر رو میآزارن، حضرت هم نیروی لازم رو از نظر ظاهری نداره، من هم بیام فعلا اعمال قدرت کنم، خاک روبهاشو جمع میکرد از پشت بام میریخت تو سر پیغمبر. متشکرم. یه جور دو روز سه روز بعد از مدتی پیغمبر دیدن دیگه خبری نشد. خوی و منش انک لعلا خلق عظیم، پیغمبر رو دیدن دیگه از این خاکروبه ها خبری نشد. عبارت رو نگاه کنید، فرمود از این رفیق ما دیگه خبری نیست. رفیق ما، گفتن یا رسول الله بیماره، فرمود بهش خبر بدید میخواییم بیاریم عیادتش. اومدن به این یهودی گفتن پیغمبر اسلام میخواد بیاد عیادت شما. رفت زیر لحاف از خجالت قایم شد، چشمم به حضرت نیفت. حضرت اومدن بالا سرش نشستن، لحاف رو زدن کنار، گفتن رفیق دیگه از ما نوازش نمی کنی، حالت چطوره؟ این چشمش دوخت به پیغمبر، گو اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یک، چقدر زن و شوهرها سر مسئله جزئی هیچ گذشت به هم دیگه نمی کنن، پیرو پیغمبر ها. چقدر پدر و مادرها و فرزندها سر مسائل جزئی توشون اختلافه. چقدر همسایه ها سر مسائل جزئی، که من خیلی وقتا این قضیه چون پیش اومده دیدم، معمولا به این بحثا میرسم یادم میفته، آقا تو پیاده رو داره رد میشه، بنده خدا حواسش نبود، گرفتاری داشت، قرض داشت، ناراحتی داشت، مریض داشت، بهش خبر داده بودن فرض کنید زود بیا منزل، حالا حواسش نیست، تو پیاده رو یه جوری میره لگد کرده پای کسی رو یا تنه زده به کسی. اما اونچنان یقش رو گرفته تا نیای کلانتری و معلوم نشه که چرا پای منو لگد کردی، راحت نمی کنم. اینجا در واقع نباید پیغمبر بگه از کلاس من برید بیرون، چرا میگید مسلمونید؟ یه معلم زبان انگلیسی 10 تا کلمه رو به من میگه، 3 تاشو درست میگم، 7 تاشو غلط میگم، میگه بلم کن، مسخرم کردی، حالا اقل 5 تاشو درست بگو تا بگم امید یاد گرفتن دارید. چه میزان نسبت به اون چه که پیغمبر به نام رسول خدا برای ما آورد، مثلا از اول تا آخر دین میگه آقا تکبر رو بترسید، منیت رو از او بترسید. ابلیس که با این همه عبادت به مقام قرب خدا میخواست نزدیک بشه، با فرشتگان هم نشین شده، اما در اثر تکبر ابا واستکبر و کان من الکافرین، تکبر از اون بالا میندازه پایین. آدم گاهی همین مسلمونا رو حتی تو جلسات دینی نگاه میکنه، راه رفتن تبختر، نشستن تبختر، حرف زدن تبختر، کیفیت معاشرت با دیگران تبختر، تا کار به اونجا برسونه که یه جوونی یه بار گفتم، متدینی که من میشناختمش چون شاگرد خود من بود، درد دل از پدر و مادر پیش من میکرد، با پدرم صحبت کن با مادرم، گفتم چیه؟ گفت خواستگاری رفتن خونه کسی که از بستگان خود ماست، دختر متدینه، خانواده مناسب، همه جهاد با ما میخوره، اما گفتن اینا مبلشون اون مبلی که به درد بخور باشه نبود. اینجا تیر به قلب پیغمبر زدن هست یا نیست؟ شوخی نداریم که. یه مقدار گفتم شب 28 صفر، حالا بنده بیام تاریخ پیغمبر رو بیام خوب تحلیل کنم به اندازه فهم خودم یا مطالب دیگر رو، اما تو یه جلسه اجازه بدید امشب تو این وادی با هم حرف بزنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه قبول دارم یا ندارم؟ آقا بیایم شهامت داشته باشیم، اگر اسوه هست من با دنبالش برم. پیغمبر برای ارشاد مردم جوری میسوزه، خدا میگه ما طه ما انزلنا علیک القرآن تشقا. من چقدر دلم برای افراد جامعه هم میسوزه، یه مقداری کوشش کنم، شاید برادر دانشجو تو دانشگاه دست یکی رو بگیر، برادر محصل و خواهر توی مدرسه دست یکی رو بگیر، حاج آقای بازاری تو بازار یواشکی با تذکر یه بنده خدایی رو تکون بده، آقای کارمند تو اداره نشستی یه مراجعه کننده بیچاره اومده توی اداره، اون طرف سر میدونه، نمیتونی بهش بگی دوستانه با صمیمیت بیا جلو، خیلی احترام هم بکنه، اول با خشونت تبختر، خسته نباشی، حال چطور، بهتر نبودیم بنده خدا کارش را بندازیم؟ اینم بنده خداست، آدم برای خدا یه کار بکنه خدا چه میکنه؟ والله والله و والله گاهی در اثر بعضی از این گذشتها خدا چیزی به آدم میده از هیچ طریق دیگه به دست نمیاد. شرح حال یکی از علمای بزرگ رو نوشتن، اینقدر حضور ذهن داشت و اینقدر مطالب رو مسلط بود بیان کنه، گفتن چی شد اخه یکم غیر عادیه، گفت مدتی بود هوس جگر کرده بودم، پول نداشتم، یه روز گیر اومد، رفتیم جگر خریدیم، حالا با یه مدت در انتظار بودن جگری تهیه کردیم بیاریم، حالا امروز با خانوادهمون جگر بخوریم. تو را داشتم می اومدم به یه خرابه رسیدم، دیدم یه سگی خوابیده، بچه هاش دارن از پستان مادر شیر می مکن، شیر نمیاد. بدن سگم نشون میده که خیلی گرسنه و لاغره، چنان چشماشو به این جگر دست من دوخت که هی سرک میکشید که از زیر این بچه ها که دارن شیر میدوشن بیاد بیرون این جگر رو بگیره. من یه لحظه استادم، مدتی حوض کرده بودم، خدای مرک های آزمایش رو پیش میاره آدم، چند مرد علاجه. یه لحظه گفتم جگر رو بندازم این حیوان سیر بشه، بعد گفتم خودم چی. خلاصه کلنجار رفتم جگر رو تیکه تیکه دادم، سگه خورد، سگه خورد، تموم شد. تموم شد، سگه یه سری بالا کرد. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. وقتی برگشتم خونه دیدم هر چی خونده بودم یادم اومد، یه چیزایی یادم میاد 20 سال قبل خونده بودم. ای چی شد؟ تموم شد کارا. بیاییم با خدا باشیم، بیاییم با پیغمبر باشیم، بیایم دنبال اولیای دین حرکت کنیم، بیایم امشب با امام زمان علیه السلام یه تجدید پیمان دیگه بکنیم. آقا جون، شب رحلت جدتون پیغمبر اسلامه، ما این جد شما رو الگو قرار دادیم، اما شیطان نمیذاره دنبالش برم، شما کمک کن آقا، من پیروش باشم، من دنبالش برم. دنبال رو باید معلوم باشه. خواهرم، پیغمبر حجاب گفته یا نگفت؟ بیا شب رحلت پیغمبر، تو رو به جان پیغمبر رو این مطالعه کن. رفتی خونه فکر کن، نگو بنده اینجا گفتم، من کیم؟ یه برادر کوچکتر شما، چهار کلمه توی این کتابا خوندم، والله فقط به عنوان وظیفه دینی میگم، والله اگر برای من ثابت شود تکلیف دینیم نیست، از خدا میخوام برم یه گوشه بشینم. میدونن رفقا این رو، اما من احساس وظیفه دینی کردم به اندازه‌ای که توان دارم حرف بزنم. تو بنده رو حساب نکن، برو بین خودت و خدای خودت فکر کن روی این قضیه چی. ببین خدا گفته حجاب یا نگفت، حضرت زهرا به حجاب حساسیت داشت یا نداشت، زینب کبرا به حجاب حساسیت داشت یا نداشت. اگر داشت، خب پیغمبر رو قبول داری، میخوای دنبالش بری، خب حجاب تو درست کن. خب چرا حجابت بده؟ مردم خوششون نمیاد؟ اصلا پیغمبر اومد همینو به ما بگه، بگه اون چه که مردم میخواید میخواین، یا اون چه که خدا میخواد میخواین. اگر اون چی که مردم میخواید برید تو کلاس مردمی، نیاید تو کلاس پیغمبری. اگر اومدی تو کلاس پیغمبری، مردم رو رها کن، پیغمبر رو بگیر. ما پیغمبر رو قبول کردیم، یعنی یا رسول الله هر چی تو بگی بگیم چشم. پیغمبر گفته حجاب، برو حجاب تو محکم کن، مقید باش به این مسائل. برادر جوانم، نگاه به نامحرم رو پیغمبر میگه حرامه. حالا مردم، آقا دوستان ما میگن چند دفعه مگه برمیگردی به سن جوانی؟ از این فرصت جوانی استفاده بکن. این حرف مردمه، اما حرف پیغمبر چیه؟ حرف پیغمبر اینه که جوان، برای خدا پاک باش، خدا بهت جبران میکنه، پاداش بهت میده. خب پس ما اگر این رو قبول کردیم، پیغمبر اسوه است، پیغمبر در تعلیم عقاید مردم، بینش نظری مردم، در جنبه های عملی، تمام وجودش برای خدا بودن، ما چه مقدار دنبال رو پیغمبر هستیم؟ تو بعد اخلاقیش یک قدمش عرض کردم، من چقدر با تکبر دارم مبارزه میکنم، چقدر واقعا دارم منیت رو در خودم میکوبم که پیغمبر در عمرش سبقت سلام کسی نتوانست بگیره برش. سبقت سلام این پیغمبر من و شما بود یا نبود؟ یعنی انقدر متواضع، یه بچه‌م از دور میاد پیغمبر اول سلام میکنه. حالا بنده که اگر چنان با تبختر برای من صلوات نفرستن که من دیگه باید اخمم یه جوری دیگه در هم دیگه نوردیده بشه. این امیرالمؤمنین من و شماست که در نهج البلاغه پیغمبر رو داره معرفی میکنه. بیننا که احدنا، بین ما مثل یکی از ماها بود. تو یک سفری رفتن به بیابونی رسیدن، قرار شد کار کنن، یکی ایزوم جمع کنه، یکی غذا بپزه، یکی حضرت فرمود این کارم با شما. نه، پیغمبرم حسابش جدا، من یکی مثل شما ها، چرا من اینجا بشینم شما برای من بپزید من بخورم؟ منم باید مثل شما باشم. بیننا که احدنا، اونشنان ملاطفت که این حل میزه گرد میگن حلقه درس، پیغمبر یه جوری قرار میداد دور هم خودمونی بشینن راحت بتونن با هم دیگه رو تو دایره ببینن حرف بزنن، به صورتی خودمونی که ابو هریره که چهره منحوسی هم تو تاریخ آدم آلوده ایه، اما این ابو هریره میگه خیلی گرسنه‌ام بود، چیزی نداشتم، اومدم تو مسجد دیدم پیغمبر حلقه درس تشکیل داده، کفش پیغمبر دم در بود، کفشو برداشتم رفتم بازار فروختم، خرما خریدم اومدم توی حلقه نشستم شروع کردم خرما خوردم. پیغمبر یه نگاهی به من کرد فرمود ابو هریره چه میکنی؟ گفتم یا رسول الله دارم کفش شما رو میخورم. حضرتم یه لبخندی زدن. برای چی؟ برای اینکه سید القوم خادمهم. میخواید الگو باشید باید خدمتگزار باشید، باید تحمل کنید، باید بعضی رنجا رو بپذیرید. استادی دارم خدایش شفا بده انشاءالله، ایشون میفرمودن قبل از اذان صبح تلفن من زنگ زد، اتفاقا بیدار بودم ولی خیلی هول کردم قبل اذان صبح تلفن زنگ بزنه علل قاعده باید یه خبر مثلا دویدم تلفن رو برداشتم، دیدم یه خانمی پشت تلفن میگه حاج آقا یه خواب دیدم الان بیدار شدم تعبیرشو میخوام بپرسم. گفت یه لحظه ناراحت شدم رفتم پشت تلفن عصبانی، آخه مسلمون این وقت شب، چون از این طرفم بگیم واقعا بعضی بی ملاحظه ها وقت و بی وقت و شب و نصف شب و حالا یه مقدار ملاحظه. یه موردی تو همین جلسه بنده یادمه، یه جوانی به بنده گفت آقا خانمم عقد کردم یه سال خورده ایه، نه حاضر میشه بیاد با من زندگی کنه نه حاضر میشه جدا بشه، شما با این خانم صحبت کنید. آخه چی میگه؟ من با این خانم نشستم و صحبت کردم، دیدم اصلا حرف منطقی گوشش نمیره. به این آقا گفتم آقا این خانم ظاهرا طبیعی نیست، شما اشتباهی کردید که موقع انتخاب همسر دقت لازم رو انجام ندادید، واقعا یک مشکل روانی ممکنه داشته باشه. هر چی خواستیم با این خانم صحبت کنیم حاضر حرف زدن به صورت نبود. گفتم والله کاری نمیشه کرد. گذشت 9 ماه 10 ماه بعد ظاهرا یکی از علما از قم با بنده قرار گذاشته بود، اومده بود تهران دوتایی بریم شهرستان دیدن یک آقایی، من یه پام تو درگاه منزل یه پا بیرون، تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم این خانم، حالا 10 ماه قبل این قضیه، گفت شما یادتونه 10 ماه قبل راجع به فلان موضوع با من؟ گفتم چرا یادمه؟ گفت الان من میخوام برای شما توضیحش رو بدم. گفتم خانم من الان آقایی دم در منتظر بندن، از قم اومدن به اتفاقیشون بریم شهرستان، شبم بر نمیگردم، فردا این ساعت اگه خدا بخواد خونم، زنگ بزنید در خدمتتونم. گفت به شماها میخواید اصلاح اجتماعی بکنید، حاضر نیستید حرف مردم رو گوش کنید. قهر کرد گوشی رو گذاشت. گفتم خب خواهر حالا گوشی رو اینجا میگم بود که نتونستم بگم. خواهر من یعنی من اگه یه قرار شرعی با کسی گذاشتم باید برم، الان نمیتونم تو خونه باشم به تلفن شما جواب بدم، شما یعنی قهر میکنید که ما اصلا شما رو قبول نداریم، حرف دین میزنید اما حاضر نیستید برای مردم وقت بگذارید. خب من چی بگم حالا؟ این بنده خدا میگفت از این میخوام استفاده کنم. گفت یه لحظه به ذهنم زد پشت تلفن بگم مسلمان این وقت شب وقت تلفن کردنه، یه دفعه یادم اومد پیغمبر ما راجبش گفته شده انک لعلی خلق عظیم، بیا به خاطر پیغمبر صبر کن، هیچی نگو. منم صبر کردم با کمال خونسردی خوابشو گوش کردم، بعدم دیدم یه خواب مسخره‌ای بیش نیست، خوابی هم نبودی که حالا بیارزه، اما در این حال کظم غیظ کردم. ما چقدر حاضریم واقعا از پیغمبر این درس ها رو بپذیریم؟ پیغمبری که این همه 23 سال رنج برده، رنجی که فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. پارسال توضیحشو دادم یادمه، عنوان شب رحلت پیغمبر، که اینکه پیغمبر فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده این یعنی چی؟ با اینکه انبیای دیگر رو گردن زدن پیغمبر رو گردن نزدن، انبیای دیگر رو تو درخت گذاشتن با درخت اره کردن پیغمبر رو اره نکردن، چیه که پیغمبر میگه هیچ پیغمبری رو به اندازه من اذیت نکردن که پیغمبرم حق میگه جای خودش؟ حالا این پیغمبر اون قضیه در رابطه با طائف عرض کردم، تو جنگ احد دندان شکسته پیشانی شکسته حمزه رو شهید کردن، یاران حضرت رو امیرالمومنین 85 زخم برداشته، چه قضایایی. وقتی سر صدای جنگ خوابید دیدن پیغمبر یه گوشه دست به آسمان بلند کرد، گفتن وای پیغمبر داره نفرین میکنه، با این نفرینش الان بلا نازل میشه. نزدیک شدیم دیدیم باز داره همون جمله رو میگه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون. لحظات آخرش مثل فردا جبرائیل آمد، یا رسول الله خدا سلام میرسونه و میگه که بهترین بنده من بودی، هر چی میخوای بهت میدم. میخوای تو دنیا باشی؟ باش. اما خدا ارادش اینه که شما رو ببره. عرض کرد من تسلیم خدا هستم. خدا میخواد ببره، دوست چی میخواد غیر از ملاقات دوست؟ چیز دیگه براش مطرح نیست. نه، اما جبرائیل، خدا گفته که هر چی میخوای، من فقط یه چیز میخوام، شفاعت امتم رو. جبرائیل رفت. لحظاتی بعد حضرت زهرا سلام الله علیها کنار بستر پیغمبر بود، در زدن. پیغمبر فرمود دخترم میدونی کیه در میزنه؟ کیه بابا جون؟ فرمود عزراییله. هیچ خانه ای رو در نمیزنه، ولی اینجا مأمور در بزنه. دخترم در رو واکن. عزراییل با اجازه وارد شد. یا رسول الله اجازه میدی قبض روح کنم؟ حضرت فرمودن که بله، ولی صبر کن. چرا؟ چون جبرائیل آمده از من چیزی پرسیده، من گفتم شفاعت امتم رو میخوام، دلش برای ماها میسوزه. جبرائیل رفته خبر بیاره. جبرائیل رفت و لحظاتی بعد اومد، گفت یا رسول الله، خدا میگه شفاعت امت با توست، هر کاری خواستی فردای قیامت با امت من بکنی دست توه. بعد فرمود که عزراییل حالا میخوای جان منو بگیری؟ بگیر. خب عزراییل مأمور قبض روحه، امیرالمؤمنین هست. یه وقت حسن و حسین از راه دوان دوان اومدن، خودشون انداختن رو سینه پیغمبر. میگن باید سینه محتضر سبک باشه، حتی گاهی پیراهنم تکمشو باز میکنن که جون دادن راحت بشه. امیرالمؤمنین خواست حسین رو از رو سینه پیغمبر بلند کنه. پیغمبر با اشاره فرمودن نه علی جان، بگذار حسین رو سینه من باشه. شاید زینب کبرا سلام الله علیها وقتی که شمر رو رو سینه امام حسین در گودال قتلگاه دید و عصر 11 هم اومد از کنار گودال قتلگاه بگذره، بدن ابی عبدالله رو روی خاک ها دید، اشاره به همین قضیه بگه روزی حسین روی سینه پیغمبر، روزی هم حسین. زهرا سلام الله علیها گریه می کرد. پیغمبر فرمودن علی جان دو رکن برای تو بود. امشب در واقع مصیبت علی شروع شده، از امشب و مصیبت زهرا و مصیبت، چون پیغمبر که به دوست پیوست به ملأ اعلی رسید. میگن پیغمبر وقتی دید که علی داره نگاش میکنه گریه میکنه، یه وقت چشماشو باز کرد فرمود علی جان گریه برای تو باید کرد در میان این امت. شاید دخترش زهرا سلام الله علیها میخواد از باباش که تبعیت کرده این رو بگه. لحظات آخر حیاتش چشماشو دوخته بود به علی، شروع کرد گریه کردن. علی پرسید زهرا جان برای چه گریه میکنی؟ جوانی خودت؟ نه، دارم میرم پیش بابام، بچه هام بابایی مثل تو دارن. برای چی؟ علی برای تنهایی تو در میان این مردم گریه میکنم. وقت پیغمبر فرمود علی جان دو رکن داشتی، یکی من بودم داره گرفته میشه، رکن دیگه تو زهراست، ان غریب از تو گرفته خواهد شد. صلی الله علیک یا مولای یا رسول الله.